الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو با انوار وليش امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته به اختصار اشاره شد که رابطه ولی ما با ما رابطه محبت آمیز و رابطه آمیخته با مهر و اشفاق هست، گرچه اونها بر ما ولایت تکوینی دارند، همچنین حق اولویت نسبت به ما دارند، ولی ریشه این حق اولویت بر اساس بعض روایات همون اشفاقی است که خدای متعال در اونها نسبت به امت قرار داده. رابطه ولی با امت خودش، رابطه امام معصوم با امتش، رابطه اشفاق و محبت و پدری و ابوت هست. از این سو هم اونچه که از ما خواستند همین هست که در کنار تسلیم و تبعیت و وفاء به ولی الله، محبت ولی خدا رو به دست بیاوریم و رشته ما با ولیمون به وسیله محبت گره بخوره. یه مقداری در باب این دو مطلب توضیح داده شد و عرض شد که آثار این محبت به ولی خدا چیست. اگر خدای متعال توفیق بدهد در جلسات آینده یک مقداری بیشتر این ارتباط محبت آمیز ما با ولیمون رو توضیح میدم و اینکه این محبت باید جاری در روابط اجتماعی ما با مؤمنین بشه، یعنی آثار و پرتو محبت خود ما نسبت به ولی خدا باید در ارتباطمون با سایر مؤمنین در زندگی اجتماعیمون روشن بشه، یعنی جامعه مؤمنین باید بر محور محبت ولی خدا شکل بگیره. همه ارتباط ها، همه مناسبت ها سبقه و رنگ محبت ولی خدا رو داشته باشه. کمکشون به همدیگه، دستگیریشون از همدیگر، دوستیشون با همدیگه باید همه بر محور محبت ولی خدا باشه. این یه بحث قابل دقت و تأملی است. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات آینده روایاتی که ذیل این مطلب هست محضرتون تقدیم میکنم که ما رابطمون، محبتمون، عداوتمون باید بر محور محبت و دوستی با ولی خدا و عداوت دشمنان ولی خدا باشه و همه مناسبات اجتماعیمون بر محور این محبت و عداوت باید شکل بگیره. جامعه بر محور ولی خدا یعنی جامعه‌ای که همه رابطه هاش بر محور محبت ولی خدا و عداوت دشمنان ولی خداست. این بحث رو در آینده تقدیم میکنم. اما یک بحثی که امشب محضرتون، محضر سروران و عزیزان خودم تقدیم میکنم این هست که آثار تولی به ولایت ولی خدا، محبت او، پذیرش ولایت او چیست؟ چه برکاتی از ره گذر تسلیم شدن به ولایت ولی خدا، از ره گذر محبت ولی خدا، از ره گذر وفا به ولی خدا به دست میاد؟ تفصیل این بحث البته محتاج به گفتگوهای فراوانی است، ولی به طور اختصار اون چه میتوان گفت این هست که حاصل مطلب همون جمله شریفه است که در زیارت جامعه کبیره آمده: ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اگر صحبت از خیرات و خوبی ها باشد، سرچشمه همه خوبی ها، آغاز همه خوبی ها و ریشه همه خوبی ها و فروع همه خوبی ها و معدن و محل استقرار همه خوبی ها و بازگشت همه خوبی ها خود شما هستید. این اجمال مطلب هست که زیارت جامعه کبیره شرح و توضیح همین مطلب هست. لااقل فرازهای متعددی از زیارت توضیح همین مسئله است. و باز اگر بخوایم به طور اختصار و اجمال بگیم: من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. هر کس رو به آستان شما آورد نجات پیدا کرد، و هر کس رو به شما نیاورد به هر کجا تکیه کرد هلاک شد و نابود شد. بنابراین ثمره پذیرش ولایت ولی الله این امور هست: رسیدن به همه خوبی ها، نجات پیدا کردن. و فاز الفائزون به ولایتکم، هر که فائز شده، هر انسانی که به رستگاری رسیده، حتی انبیای اولوالعزم، همشون در اثر پذیرش ولایت شما بوده. این خلاصه بحث هست. تفصیل بحث عرض کردم احتیاج به شرح زیارت جامعه کبیره و بلکه بیش از او داره. حالا بعضی از آیات قرآن و روایاتی که ثمره پایداری بر ولایت ولی خدا و استقامت در این مسیر رو بیان میکند، محضرتون تقدیم میکنند. یکی از آیاتی که بسیار در این زمینه گویاست این آیه مبارکه سوره جن هست که همه ما مکرر خوندیم. خدای متعال میفرماید: و الّذی استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اگر جن و انس بر طریقه استقامت میکردند، پایداری میکردند و از این طریقه جدا نمیشدند، ما اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. سوال های ذیل این آیه اینها هستند: طریقه چیست و استقامت یعنی چه و این آب گوارا یعنی چه؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اون چه از این آیه شریفه استفاده می شود این است که انسان یک آتشی درش هست. این آتش به وسیله یک آب گوارا مرتفع میشه، آبی که سیراب میکنه انسان رو. راه رسیدن به اون آب گوارا استقامت بر طریقه است. اگر در انسان آتشی نسبت به اون آب گوارا نبود، این آیه تحریکی در مؤمن ایجاد نمی کرد، ایجاد رغبت نمی کرد. خود این تعبیر در آیه قرآن علامت این هست که در انسان، در فطرت انسان، یک آتش نسبت به یک آب گوارا قرار داده شده. و این آیه شریفه به انسان توضیح می‌دهد که انسان وقتی سیراب میشه، وقتی به اون آب گوارا میرسد، وقتی به اون ماء معین میرسد که بر طریقه استقامت کنه. اما این طریقه چیست؟ طریقه در روایات ائمه علیهم السلام آمده. ظاهر آیه این است که انسان بر مسیر شریعت خدا استقامت بکنه. دین آسمانی که آمده که طریق قرب ما به آستان خدای متعال هست، بر این دین استوار و پایدار باشه، از مسیر دین خدا منحرف نشه. اما روایاتی که باطن آیه رو معنا میکنه و هیچ تعارضی هم با این ظاهر نداره، بلکه اگر کسی راه به بطون آیات پیدا کرد و حجابها از جلو چشمش کنار رفت، دقیقا هماهنگی بین بطون آیات و ظهور آیات رو میفهمه. این که میبینید گاهی روایاتی که بطون آیات رو برای ما بیان میکنه برای ما غیر معنوسند، هماهنگ با ظاهر آیه به حساب نمیان، این برای این است که از جلو قلب ما حجاب کنار نرفته و راه به بطون قرآن که طریق هدایت ماست پیدا نکردیم. چون میدونید قرآن حبل متصل بینک و بین عبادک، یک رشته متصلی است که یک سویش محضر خدای متعال هست، یک سویش ما، هیچ گسستی هم درش نیست. لذاست که قرآن بطون داره، هر چه انسان پیش بره در بطن عالم تا به مقام توحید برسه قرآن مسیر سیر اوست، که حقیقت این قرآن با جان ولی خدا و روح ولی خدا یک چیز بیشتر نیست. این ثقل اکبر و اصغر در حقیقت با هم متحدن، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. حقیقت قرآن رزق نبی اکرم هست، نزل به روح الامین و علی قلبک. بنابراین یک رشته متصله و معنی این اتصال این نیست که فقط در عالم حس هست، بلکه در همه عوالم. یک سوی قرآن در عالم حس هست، همه عوالم باطنی رو پر کرده تا ما رو به آستان حق برسونه. اگر کسی حجابهای قلبش کنار رفت، راه به بطون آیات پیدا کرد، به بطن عالم پیدا کرد، هماهنگی بین ظاهر و بطن آیه رو کاملا میفهمه و میفهمه که این روایات هر کدوم ناظر به کدام بطن آیه است و دقیقا احساس هماهنگی میکنه. من نمیخوام وارد این بحث بشم، مثال میخوام بزنم. شما ببینید در فیزیک وقتی تحلیل میکنن یک پدیده رو، گاهی ظاهرش رو تحلیل میکنن، گاهی سطوح و لایه های باطنیش رو تحلیل میکنن. اون کسی که آشنا با اعماق ماجرات هماهنگی این تحلیل ها رو میفهمه، چه اونهایی که اونجایی که بحث از اشعه است، چه اونجایی که بحث از امواجه، چه اونجایی که بحث از همین جسم ظاهری است. در واقع میگن پشت صحنه این جسم یک امواج، پشت صحنه او یک اشعه هایی است که اینها تبدیل میشن به امواج و سپس اجسام. تحلیل تو مراتب مختلف کاملا هماهنگه، منتها اون کسی که این حس دیگر رو پیدا کرده و میتونه اون پشت صحنه رو ببینه، دقیقاً هماهنگی بین تحلیل‌ها براش روشنه. و الا کسی که پشت صحنه رو نمی‌بینه، اون حس دیگه درش پیدا نشده، ممکنه احساس ناهماهنگی بکنه. البته این تمثیل بسیار ضعیف و بسیار با واقعیت فاصله داره. واقعیت قرآن چیز دیگری است، ولی حقیقت اینه که یک سر قرآن، یک سوی قرآن در دست ماست. یک سوی قرآن حبل متصل بینک و بین عبادک، کما اینکه ولی خدا هم همین جور هست. یک سوی ولایتش تنزل پیدا کرده، خدا تنزل داده ولیش رو. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اونها رو خدای متعال انواری بر گرداگرد عرشش آفرید، بلکه شاید بتوان گفت این مرتبه هم مرتبه بالای وجود اونها نیست، مرتبه بالای وجود اونها قبل از خلقت عرشه. کما اینکه در روایات دارد عرش از نور نبی اکرم آفریده شده، مستقر به فرماندهی حق بر همه عوالم از نور نبی اکرم آفریده شده. خلقکم الله انوارا، خدای متعال شما رو در قالب انواری آفرید، در گرداگرد عرش خودش. بعد فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، شما رو در خانه های قرار داد که اجازه داده رفعت ذکر پیدا بکنن تا ما بتوانیم از طریق شما به سوی خدای متعال حرکت کنیم. بعد فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم تیبل خلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتن لذنوبنا. بعد از اینکه شما رو تنزل داد، حالا ما میتونیم راه به ولایت شما پیدا بکنیم و این ولایت شما موجب پاکی تینت ما، پاکی خلق ما و خلق ما، تیبن لخلقنا یا خلقنا و تهارتن لانفسنا، تهارت و پاکی نفس ما و تزکیتن لنا، موجب رشد ماست، زکات ماست، کفارتن لذنوبنا، تولیه به ولایت ولی الله که تدارک تخلف از ولایت خدا و ذنوب ما رو میکنه. پس ببینید ولایت ولی الله هم مثل قرآن ظاهر و باطنی داره و بلکه بطونی داره. و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این هم به قرآن تفسیر شده و مرتبه باطنی قرآن، هم در روایات به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام تفسیر شده. یک جلوه امیر المؤمنین تو عالم دنیا، نور الله فی ظلمات الارض، در زیارت حضرت امیر میخونید. این نور رو خدا تنزل داده در تاریکی دنیا تا چراغ هدایت ما باشه. یک سویش و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، بطون ولایت لایه‌های باطنی عوالم خلقتن، بطون قرآن هم همینجوریست. اگر انسان راه پیدا کنه، حجاب‌ها کنار بره، کاملا میبینه ظاهر و باطن قرآن هماهنگن، هماهنگی بین بطون رو میفهمه. یکی از راه‌های رفع تعارض بین بسیاری از روایات همینه. روایات سطوحی از معارف رو بیان میکنن، اگر کسی راه به این سطوح پیدا نکنه نمیتونه هماهنگی روایات رو بفهمه، به نظرش میاد کاملا متعارضن. حالا اینو مقدمتا عرض کردم، این خودش بحث پردامنه است، در بحث تفسیر قرآن بعد موضوع بحث قرار بگیره. به شکلی مثل مرحوم فیض دیگران تو مقدمات تفسیرشون این بحث رو البته به گونه دیگری متعرض شدن. علی ای حال این آیه شریف ظاهرش اینه، اگر انسان‌ها بر طریقه بندگی ما استقامت میکردن، ما اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. کرد کردم حاصل آیه اینه، در انسان آتشی نسبت به یک آب گوارایی هست، راه سیراب شدن اسقاء پروردگاره، او باید بیا شاماند به ما از این جامها و از این سرچشمه ها. ولی چجوری میشه انسان سیراب بشه، خدا از او دستگیری کنه؟ استقامت بر طریقه، استقامت بر راه بندگی خدا. روایات باطن آیه رو بیان میکنه. وقتی در این روایات سوال میشه از حضرت که طریقه چیست، حضرت توضیح میدن، میفرمایند طریقه ولایت ائمه علیهم السلام هست. چون این عبارات معصوم هم نورانی است هم لطافتهایی درش هست، حدیث رو خدمتتون تقدیم میکنم. مرحوم کلینی بابی در کافی دارن، در ذیل اون باب دو روایت را آوردن. روایت اول این باب اینه، نقل میکنن از وجود مقدس ظاهرن امام بابر علیه السلام هست. فی قوله تعالی و الّذی استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا، حضرت فرمود یعنی الّذی استقاموا علی ولایة علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین والاوصیاء من ولده و قبلوا طاعتهم فی امرهم و نهیهم. استقامت بر طریقه یعنی این، یعنی استقامت بر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، پایداری کردن، ایستادگی بر ولایت، ولایت امیر المؤمنین و اوصیاء حضرت. و قبلوا طاعتهم، این استقامت رو هم معنا می کند، یعنی طاعت اونها رو بپذیرند در اوامر و نواهیش، از امر و نهی اونها تخلف نکنند، که این بسیار کار دشواری هم هست. ان امرنا صعب مستصعب، حالا مجال نیست روایتشو بخونم، در روایت معصوم خود صعب و مستصعب معنا شده یعنی چی. زکوان یه اوصاف دیگه هم براش بیان شده. روایت ما، امر ما، در بعضی از روایات هم داره روایت ما، معارف ما صعب مستصعبه، به راحتی رام بر کسی نمیشه، کسی نمیتونه بر این معارف مسلط بشه، راه پیدا بکنه. الا سه دسته هستن که تو روایت آمده، انبیاء مرسل، ملائکه مقرب، عباد ممتحن خدای متعال. بنابراین استقامت بر طریق ولایت ولی الله امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیتشون، این استقامت بر طریقه است. حالا اگر کسی پایداری کرد، از مسیر ولایت ولی خدا خارج نشد، ثمرش چیست؟ ثمرش اینه لأسقیناهم ما عن غدقا، اونها رو با آب گوارا سیراب میکنیم، اسقاءشون میکنیم. آب گوارا چیست؟ این سوال دوم. دو جور در روایات اهل بیت علیهم السلام معنا شده، هیچ تعارضی هم با هم دیگه ندارن. روایتی که در از کافی نقل شده میفرماد لأشربنا قلوبهم الایمان، قلوبشون رو مالامال از ایمان میکنیم، اشراب از ایمان میکنیم، سیراب از ایمان میکنیم. و طریقه هی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و الاوصیاء علیهم السلام. این یک روایت. روایت دیگری که در ذیل این آیه شریفه آمده در تفاسیر روایی مثل برهان نقل شده اینه، حضرت فرمودن ما ان قدقا رو داره روایت تفسیر میکنه، طریق همون ولایته که طریقه قرب ما به خدای متعال راه ماست، اگر راهیست به سوی خدای متعال ولایت ولی اللهه. این آب گبارا رو معنا میکند، میفرمد لامددناهم علما، اونها رو با علوم و معارفی امداد و کمک میکنیم، کی یتعلمونه من الائمه علیهم السلام، که از ائمه تعلیم بگیرند، یعنی راه معارف اهل بیت رو به سوی اونها باز میکنیم، باب معارف به سوشون باز میشه، راه پیدا میکنند به معارف، میفهمند حقایق معارف اهل بیت رو. ببینید از این آیه به خوبی استفاده میشه که راهیابی به عرصه معارف اهل بیت استقامت بر طریق ولایت میخواد، صرف خواندن و نوشتن کافی نیست. این خیلی برای ما هشدار بزرگی است. ممکنه کسی ظاهر قرآن رو بفهمه ولی راه به قرآن پیدا نمیکنه. حضرت فرمود ابو حنیفه والله یک حرف قرآن رو نفهمیده. درست هم هست، نفهمیده دیگه. اگر میفهمید که ابو حنیفه نمیشد که، اگر میفهمید که صفشو از صف امام صادق علیه السلام جدا نمیکرد، این چه قرآن فهمی است که آدم قرآن رو بفهمه و از ولی خدا مسیر خودشو جدا بکنه. راه دستیابی به معارف اهل بیت و برخورداری از علومشون، این که انسان امداد بشه، یاری بشه، تا امداد نشی نمیتوانی از معارف اهل بیت بهره مند بشی. لامددناهم به علم، انسان وقتی امداد میشه که استقامت بر طریقه داشته باشه. اگر بر طریق ولی الله ایستادگی کرد، از مسیر ولایت ولی خدا خارج نشد، امداد الهی شامل حالش میشه و با این امداد اونگاه از معارف اهل بیت برخوردار میشه. برخورداری از معارف انسان رو سیراب میکنه. انسان آتشش آتش به معارف الهی است. معرفت الهی انتهای آتش انسانه. این از طریق سرچشمه جوشان معارف اهل بیت به دست میاد. باز در بعض روایات دیگه هم ذیل همین آیه شریفه نقل شده، میفرمان لعذقناهم علما کثیرا یتعلمونه من الائمه علیهم السلام، علم کثیری به اونها میاموزیم که این علم رو از ائمه میاموزند، یعنی راه معارف اهل بیت رو به سوی انسانی که بر طریقه ولایت اونها استقامت کند باز میکنیم. یک آیه دیگر هست در قرآن که در توضیح این آیه به ما کمک میکنه، به خصوص عرض کردم با روایاتی که ذیل این آیه شریفه آمده. آیه مبارکه آخر سوره تبارک هست. خدای متعال میفرماید قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. البته این باید فضای سوره توضیح داده بشه تا این آیه قابل بحث بشه. یک آیه رو از فضای خودش جدا کنین خیلی توضیح داده نمیشه، ولی من نمیخوام کل آیه رو موضوع بحث قرار بدم. در این آیه شریفه خدای متعال یک هشدار جدی میده، یک تهدید میکنه. این برای اهلش مهمه. میفرماد قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر صبح کردید دیدید آب فرو رفته، آبی که برای شما نازل کرده بودیم از بالا، تنزل دادیم از عالم بالا، این آب در زمین فرو رفته. اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، چه کسی برای شما آب گبارا میآوره که جای این آب رو پر بکنه. این برای انسانه، تشنکامی که قدر آب رو میشناسد یک هشدار بزرگه. البته عرض کردم باید فضای آیه باز بشه تا روشن شه این آیه چی میخواد بگه. اگر فضای سوره بحث نشه خیلی روشن نمیشه. ولی من فقط همین روایات ذیلش رو میخونم. این روایات یه مقداری به بست آیه کمک میکنه. یک روایت، روایتی است که از ابن بابه نقل شده، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در تفسیر برهان این روایت رو نقل کرده از ایشون. روایت نبوی است. ذیل این آیه نبی اکرم مطالبی رو فرمودن تا رسید به یادی که از وجود مقدس امام زمان علیه السلام شد. در یک ماجرایی به حضرت عرض کرد به ابی و امی یا رسول الله من هذا المهدی، این مهدی که شما از او گفتگو کردید در این روایت این کیست؟ روایت عرض کردم، مقدمه‌شو نمیخوام بخونم، این ذیلش فقط مقصود نظر هست. حضرت به عمار فرمودن عمار، عمار سوال از حضرت کرد، یا عمار ان الله تبارک و تعالی عهد الی، خدای متعال یک عهدی با من کرده و اون عهد اینه، ان یخرج من صلب الحسین ائمه 9، از صلب امام حسین علیه السلام 9 تا امام بیرون میان، که البته میدونید این روایاتش باز هست ذیل اون آیه شریفه و وصین الانسان بوالده احسانا، روایاتش آمده این انسان در روایات تفسیر شده به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. بعد در اونجا فرموده که خدای متعال وقتی میخواست این وجود گرامی رو به نبی اکرم و امیر المؤمنین و صدیقه طاهر سلام الله علیه مجمعین عطا بکنه، ماجرای کربلا رو در میان گذاشت که این فرزند رو اگر بخواهید به شما میدیم، ولی چنین بلای عظیمی در اختیار این فرزند هست. بعد در ذیل روایت مجموعا این رو داره که خدای متعال بعد فرمود که من در قبال این شهادت چند چیز به سید الشهدا میدم، یکیش اینه که امامت رو در نسل او قرار میدم، از جمله در بعضی از روایات به خصوص داره وجود مقدس امام زمان رو در نسل او قرار میدم. وقتی خدای متعال این رو فرمود، نبی اکرم امیرالمؤمنین و صدیقه طاهر سلام الله علیه اجمعین راضی شدند که این فرزند این بلای عظیم رو تحمل کنه و در قبالش امامت در نسل او قرار بگیره. خب میارزه دیگه که در مقابل عاشورا خدای متعال امام زمان رو به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام عطا کردن. این شأن و عظمت امام زمان رو نشون میده. بعد حضرت فرمودن و تاس و من ولدهی یغیب عنهم، خدای متعال با من تعهد کرده که در امام حسین علیه السلام 9 امام در نسلش قرار بده در قبال حادثه عاشورا، و نهمیشون غایب میشه از امت. بعد حضرت فرمودن و ذالک قوله عز و جل، این آیه شریفه همین مطلب رو بیان میکنه، قل ارعیتم من اسبه ماؤکم غورا فمن یعتیکم به ما امعین، اگر صبح کردید سر برداشتید دیدون اون آب گوارایی که خدا نازل کرده حیات شما وابسته به اوست، زندگی شما وابسته به اوست، و من الماء و جعلنا من الماء کل شیء حی، اگر دیدید او فرو رفته چه میکنید؟ کی برای شما دیگه آب گوارا میآورد؟ حضرت فرمودن تکون له غیبت طویله، مقصود از این غور ما غیبت امامه، امام زمان علیه السلام غیبت طولانی دارن، غیبت امام غور ماه، و لذا اون روایاتی هم که میفرماد آب بر روی زمین آشکار میشه، شاید معنیش همین ظهور دیگه، اگر غیبت امام غور ماه، ظهور امام ظهور آب بر وجه ارضه که تو روایات آمده. حالا من باز روایات دیگری از این روایت طولانی است، روایت لطیفی است بعد خونده بشه، ولی روایات دیگر رو هم خدمتتون تقدیم کنم. باز در زیر این روایت از وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه در کمال الدین مرحوم صدوق هست این روایت نقل شده، به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد، علی بن جعفر به برادرشون موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض کردن، میدونید این علی بن جعفر برادر حضرت موسی بن جعفر و از امامزاده های جلیل القدر عارف به مقام ولی خدا بوده، میدونید این همیشون هست که نقش شده در احوالاتش، پیرمردی بود و با امامه خودش تحت الحنک خودش نعلین امام جواد علیه السلام رو پاک میکرد، در حالی که به حسب ظاهر یک طفل خردسال بودن، عموی امام رضاست، ولی نعلین امام جواد علیه السلام رو با تحت الحنک خودش پاک میکرد، حلقه درس خودش رو تعطیل میکرد، وقتی حضرت وارد مسجد النبی میشدن حلقه درس خودش رو تعطیل میکرد، میامد دست حضرت رو میبوسید، دنبال دنبال حضرت راه میرفت، وقتی بهش اعتراض میکردن که آقا شما عموی پدر ایشون هستید این چه کاری میکنید، غیر از این که عموی پدرشون بودن اهل علم هم بودن، روات مختلفن، ایشون تو ابواب مختلف از ائمه روایت داره، یک چنین شخصیت عظیمی، میفرمود که چه کنم، خدای متعال ایشون رو شایسته امامت دونسته و من پیرمرد رو شایسته ندانسته. ایشون نقل میکنه از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال قلت، به حضرت عرض کردم، ما تأویل قول الله عز و جل، تأویل این آیه چیه؟ قل ارعیتم نسبه ما حکم غورن فمن یعتیکم به ما امین، فقال اذا فقدتم امامکم فلم تروه فماذا تصنعون، اگر امامتون رو از دست دادید دیگه امام رو ندیدید چه میکنید؟ باز در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام نقل شد، عن فضالت ابن ایوب قال سئل رضا علیه السلام عن قول الله عز و جل، از همین آیه شریفه از امام رضا علیه السلام سوال شد، فرمود این روایت بسیار لطیفه، ما اکم ابواب اکم این اسبه ما اکم غورن ما اکم ابواب اکم، آبی که خدا تنزل میده بر شما که سرچشمه حیات شماست، حیات شما وابسته به اوست، این ابواب شما به سوی خدای متعال، بابهایی که راه به سوی خدا برای شما باز میکنن، این بابها همون مصدر آب گوارا و معارف الهی به شما هستن. ببینید بابکم ابوابکم، خود این جمله احتیاج به بحث داره، حالا من میگذرم ازش. ابواب کیا هستن؟ اونهایی که باب الله هستند، راه ورود ما به خدای متعال هستند. ایل ائمه ول ائمتو از وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند خدای متعال میتوانست همه رو مستقیم به سوی خودش هدایت کنه، ولی ما رو باب خودش قرار داده، صراط خودش قرار داده، سبیل خودش قرار داده، حجت خودش قرار داده، مشیت بالغه الهی اینه، ما باب اللهیم. پس حضرت فرمود آب گوارای شما ابوابی هستند که راه شما رو به سوی خدا باز میکنن، اگر این راه ها بسته شد نزول رحمت حق بسته میشه، اون آب رحمت الهی که سرچشمه حیات شماست قطع میشه. این ابواب کیا هستن؟ ابواب ائمه علیهم السلام هستن. فمن یأتیکم بماء معین، اگر امام غایب شد کی آب گوارا برای شما میاره؟ ببینید حالا ماء معین چیست؟ این ابواب چه چیزی رو بر ما نازل میکنن؟ چشمه‌ای که ما ازش مینوشیم امامه، چه چیز از این چشمه بر ما سرازیر میشه؟ فمن یأتیکم بماء معین، یعنی به علم الامام، ماء معین علم امامه، اون آب گوارای خالص هست که در یک روایت لطیف در کتاب شریف کافی داره، حضرت فرمود شما مساوی نیستید با غیر شیعیان، شما از سرچشمه می نوشید، اون هم چشمه های بی پایان، اون هم ماء عذب لطیف، دیگران اون چه ازش استفاده می کنن یک آب آلوده است که در جامی ریخته میشه، از اون جام به جام دوم، و هر یک از این جام هم آلودگی خودش رو به اون آب میده. علمی که در اختیار دیگران اینجوریه، علم اهل بیت علیهم السلام علمی زلال پاک، چون معصومند هیچ آلودگی در علم و معرفتشون نیست، دیگران اینجور نیستن. حتی انسان وقتی معارف اهل بیت رو نقل میکنه باید به خدا پناه ببره، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان همونجا میاد آلودگی خودشو وارد میکنه. انسان وقتی معارف اهل بیت رو هم منتقل میکنه باید استعاذه به خدا داشته باشه، و الا ممکنه ابلیس بیاد امری رو وارد کنه، نفس انسان دخالت کنه، نفسانیت انسان معارف اهل بیت رو هم وقتی بخواد منتقل کنه خراب کنه. ائمه چون معصومند معارفشون ماء معین گواراست، هیچی درش وارد نشده، زلال محضه، همونی که در اون روایتش نورانی داره، لیسو سبا، این دو دسته یکسان نیستن، اونهایی که از سرچشمه می نوشن و اونهایی که آبهای آلوده رو از جامی به جام دیگه می ریزن و دست به دست می چرخونن. معارف دیگران اینجوریست، معارف اهل بیت اینجوری. پس ماء معین یعنی علم امام که سرچشمه ی حیاته. باز در روایات دیگه هم همین معنا رو تأیید کرده. پس ببینید طریقه‌ای که ما باید بر اون طریق استقامت کنیم ولایت ولی خداست. ثمره استقامت اینه که انسان از معارف ائمه سیراب میشه، که این معارف ماء معینن به تعبیر این آیه شریفه، و به تعبیر آیه دیگر ماء غدقا، آب گوارا و فراوان. نتیجهش چیست؟ نتیجهش پیداست حیاته، و اگر کسی محروم شد از این آب گوارا نتیجهش موت و مرگه. البته میدونید موت و مرگ اقسامی داره دیگه، مگر ما به موجودات دیگه میگیم مردن؟ چرا میگیم مردن؟ چون مرتبه معرفت ما رو ندارن. شما معرفت رو بگیرید میشه مرده، شما معارف رو از انسان بگیرید، انسانی که معرفت نداشته باشه چه فرقی با مرده داره؟ درجات حیات انسان تابع درجات معارفشه. البته خود این معارف چجوری پیدا میشه؟ از طریق تولی به ولایت ولی الله پیدا میشه، اون سخن دیگریست. بنابراین معارف اهل بیت علیهم السلام آب گواراییست که مبدع حیات انسانه. اگر انسان محروم شد از این معارف، از حیات حقیقی، حیات باطنی، حیات معنوی محروم شده. لذا این آیه شریفه رو روایات ما اینجوری معنا میکنه: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مؤمنین، وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به اون چیزی که حیات شما رو تأمین میکنه، شما اجابت کنید، تخلف نکنید. روایات اهل بیت میفرماید این ما یحییکم مقصود ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، که همون ولایت نبی اکرم و همون ولایت الله. یا آیه شریفه دیگه بخونم؟ دوست داشتم بیشتر این بحث رو بس بدم، انشالله ادامه بحث برای جلسه آینده. فیض آماده است و بهره مند میشیم. یک آیه شریفه دیگری است، خدای متعال میفرماید که این دو دسته با هم دیگه یکسان نیستن. دو نفر رو با هم مقایسه میکنه خدای متعال، میفرماید اینا یکسان نیستن. افمن کان میتن فاحییناه. یکی اون انسانی است که مرده است ولی خدا به او حیات میده، مرده بود ولی فاحییناه، ما او رو زنده کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نوری به او دادیم که در شعاع این نور مشی میکنه، مشیش در پرتو نور الهی است. یمشی بهی فی الناس، مشیش، راهبردش، عملش در پرتو نور خداست. که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا مثل او مثل کسی است که در تاریکی است و بیرون نیامده؟ یه مقدار رو این آیه دقت بفرمایید. در مقدمه آیه سخن از دو چیزه، یکی حیات، دو نور. پس انسان اول مرده است، بعد به حیات میرسه، بعد به نور میرسه. کمن فی الظلمات لیس بخارج منها، طرف دوم اون کسی است که در ظلماته. پس پیداست یک ظلماتی است، کسی که تو این ظلمات میمونه در موت باقی میمونه، به حیات و نور نمیرسه. خدای متعال مقایسه میکنه، یکی مرده بود او رو به حیات رسوندیم و سپس به نور، و دیگری در ظلماته. یعنی نقطه مقابل این حیات و نور ظلماته. کسی که در اون ظلمات میمونه او هم مرده است هم در تاریکی است، نه به حیات راه پیدا کرده نه به نور، میته. خب حالا این حیات و نور چیست؟ واقعا هم همین جوریست، این دو نفر با هم دیگه قابل مقایسه نیستن دیگه. یکی که مرده بوده اما بهش حیات دادن، نور دادن، دیگری در تاریکی ها مونده، نه به حیات رسیده نه به نور رسیده. این حیات و نور چیست؟ این حیات رو قرآن معنا میکنه، روایات معنا میکنه. وقتی موت معنا شد حیات هم معنا میشه. حضرت فرمود افمن کان میتن ای لا یعرف شیئا. دستش از معارف کوتاه بود. انسانی که دستش از معارف کوتاهه این مرده است. فاحییناه یعنی چی؟ یعنی او رو به حیات رسوندیم، به معارف رسوندیم. این با همون آیه هماهنگ نیست که میفرماید علم امام آب گواراست، ماء معینه، ماء غدقاست. پس کسی که دستش از معارف امام کوتاهه، دستش از ولایت ولی الله کوتاهه، این مرده است. وقتی به ولایت ولی خدا گره میخوره از سرچشمه های معارف او مینوشه، سیراب میشه، به حیات میرسه. فاحییناه و سپس و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. وقتی به حیات رسید انسان زنده، اونگاه آمادگی پیدا میکنه که از نور برخوردار بشه. این نور رو هم آیه معنا میکند ای امامن. در روایات متعدد ذیل آیات قرآن هست که نور به امام تفسیر میشه. گاهی به امام منبل فاطمه سلام الله علیها تفسیر میشه. نور یعنی امام در تفسیر قرآن. اینا عرض بکنم محضرتون، کسی که با روایات مانوس نیست با واجه های قرآن اصلا آشنا نیست، یه جور دیگه قرآن رو معنا میکنه بلا تشبیه. این تشبیه ها غلطه. دیدید میگن کسی بخواد دیوان حافظ رو معنا کنه باید اصطلاح نامش رو اقلا بلد باشه. حد اقل چیزی که تو روایات هست بیش از این هست اصطلاح نامه قرآن روایات. نور در قرآن معنی خاص خودشو داره. شما ببینید کمتر آیه ایست در قرآن که درش سخن از نور آمدش باشه و نور به امام تفسیر نشده باشه تو روایات اهل بیت. در مقابل ظلمات به ولایت اولیاء طاغوت تفسیر نشده باشه. آیات متعددی است در قرآن، روایات زیرش نور رو به ولایت ائمه علیهم السلام، ظلمات رو به ولایت دشمنانشون اعدایشون تفسیر میکنه. پس ببینید از این آیه شریفه چی استفاده میکنیم. انسان قبل از رسیدن به ولایت ولی الله مرده است، در ظلماته. با رسیدن به ولایت ولی الله ابتدا به حیات میرسه، از معارف برخوردار میشه. بعد این انسان حی در شعاع نور ولی الله سیرش سلوکش آغاز میشه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این بعض از برکات ولایت ولی خداست. انسان اگر استقامت بر طریقه اونها کرد از سرچشمه معارف الهی برخوردار میشه، ابواب الهی به روی او باز میشه که ائمه ابوابن. وقتی ابواب باز شد به سرچشمه ها راه پیدا میکنه، امداد به علم امام میشه، از سرچشمه معارف امام مینوشه، سیراب میشه. انسان تشنه معارف اهل بیت دیگه، به حیات میرسه، به نور میرسه. این انسان حی که به حیات باطنی و قلبی رسیده، به سرچشمه حیات راه پیدا کرده که امام سرچشمه حیات دیگه است. سلام علیک یا عین الحیات. زیارت روز جمعه امام است سلام الله علیه. به سرچشمه حیات راه پیدا میکنه، دیگه موت او رو تهدید نمیکنه. لذا انسانی که به امام گره میخوره، این انسان دیگه موت او رو تهدید نمیکنه، دیگه مرگ به سراغ او نمیاد، همیشه زنده است. این که در روایات ما داره شیعه اگر از دنیا بره کسی شهیده، یعنی همین شهید کیه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کسی که به مقام ولایت ولی الله رسید موت رو تهدید نمیکنه. چه مرگی؟ در آستان ولایت ائمه علیهم السلام مرگ راه نداره، سرچشمه حیات. در سرچشمه حیات که مرگ پیدا نمیشه، مرگ مال اون آدم هایی است که اتصالشون با ولی خدا یا قطع یا ضعیف، متناسب با درجات اتصال به ولایت ولی خدا انسان به حیات میرسه. اگر به اون سرچشمه متصل شد، به باطن ولایت ولی الله راه پیدا کرد، به سرچشمه ای از حیات راه پیدا کرده که دیگه مرگ به هیچ وجه او رو تهدید نمیکنه. این اون چیزی است که اصحاب سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا به کف آوردن. استقامت بر طریق سید الشهدا کردن. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما عن غدقا. نه فقط جانشون رو دادن، همه چیشون رو دادن. خیلی سخته. گاهی انسان ممکنه در راه خدا حاضر باشه جان بده، ولی حاضر نباشه آبروشو بده. در باب ایوب نبی آمده که قرآن می‌فرماید صابر بود، نعم العبد انا وجدناه صابرن. خدا می‌فرماید خیلی خدا رو شکر میکرد. در روایت داره ابلیس به خدا عرضه داشت اجازه بده من مسلط بشم برش، ببین باز هم شاکر خواهد بود. خدای متعال اجازه داد، امتحان شد به مال، همه اموالش رو دفعتن از دست داد، باز در مقام شاکرین بود. خدا به ابلیس اجازه داد مسلط شد بر فرزندانش، دفعتن همه از دنیا رفتن. حالا این البته باید تفسیر بشه دیگه، باز صابر بود، مسلط شد بر جسمش، بیماری گرفت، بیماری بسیار شدید، باز هم صابر بود، ولی یه جایی پای آبروش در میان آمد، متهمش کردن، یه جوری به خدا گله کرد. حالا روایت خیلی لطیفه، خود روایت بعد متنش خونده بشه که روایت داره، یعنی به خدا عرض داشت خدای من بر بلای تو صبر کردم، ولی اینو دیگه که انهو نمیتونم. خدای متعال بهش فرمود ایوب تو صبر کردی، توفیق صبر از کجا آمد؟ همین که خدا این جمله رو گفت، در روایت داره گل به دهان خودش زد ایوب. پس ببینید یه جاهایی ممکنه انسان پای مال، پای اهل، پای جسم، پای همه چی بیسته، ولی آبرو که میاد سخت باشه. اینایی که اومده بودن گرد سید الشهدا علیه السلام، حکم ارتدادشون صادر شده بود، سرای مطهرشون رو به اسم خارجی، کسانی که از دین اسلام خارج شدن، بر نیزه ها زده بودند و در شهرها میگردوندن. وقتی اهل بیت سید الشهدا رو میگردوندن تو دیار مسلمین، از اونها به عنوان خارجی یاد میشد. ولی نتیجه این استقامت بر ولایت ولی خدا چی شد؟ همون که حضرت مقاماتشون رو بهشون نشون داد، اون رسیدن به اون مقامات جز با این استقامت به دست نمی آمد. شنیدید یادن در احوالات یکی دو نفر از اصحاب امام حسین نقل شده، از پیرمردهای اصحابه، روز عاشورا شوخی می کردن. در احوالات بریر از جمله نقل شده، حافظ قرآن چنین و چنان، بهش گفتن بریر تو امروز هم شوخی میکنی؟ گفت شما میدونید من جوانیم هم شوختب نبودم، اگه امروز مزاح نکنم پس کی مزاح کنم؟ ندیدید امام حسین مقامات ما رو نشون داد؟ بین ما و اون درجات مرگ فاصله است. انسانی که به ولایت ولی الله گره میخوره، برای او دیگه مرگ و زندگی مطرح نیست، و این در همراهی ولی خدا خیلی موثره. این چیزی بود که در اصحاب سید الشهدا علیه السلام محقق شده بود، لذا سپر بلای سید الشهدا علیه السلام شدند، به یک حیات معنوی رسیده بودند، متصل شده بودند به سرچشمه حیات، به حیات رسیده بودند، به نور رسیده بودند، لذا میتونستند خونشون رو پیش روی سید الشهدا علیه السلام دادن، تا زنده بودن نگذاشتن کسی به خیمه‌گاه سید الشهدا راه پیدا بکنه. میدونید دشمن در روز عاشورا کار رو بر سید الشهدا علیه السلام خیلی سخت گرفته بود. چه کسی باورش میامد تنها یادگار رسول خدا، تنها یادگار پیغمبر خدا رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر ببرند؟ چه کسی باورش می آمد؟ چه کسی باورش می آمد نگذارن آب به خیمه های امام حسین برسه؟ عمر سعد خدا لعنتش کنه ابن زیاد رو در نامش به عمر سعد نوشت. عمر سعد به محض رسیدن این نامه باید حلقه محاصره رو بر امام حسین علیه السلام تنگ کنی، نگذاری آب به خیمه های حضرت برسه. چه کسی باور میکرد؟ خب جنگه، ولی به چه دلیل آب رو به روی خیمه ها میبندید؟ اونم یک لشکری که زن و بچه همراهش هست. گاهی زن و بچه همراه لشکر نیست، همه مرد جنگی هست، باز هم کار صحیحی نیست. شنیدید وقتی لشکر معاویه رفته بودن، راه ورود رو بسته بودن، به راه شریعه رو بسته بودن در جنگ صفین، امیرالمومنین علیه السلام حمله کردند، شریعه رو پس گرفتند. لشکریان حضرت عرض کردن آقا شما هم بیاید به ما اجازه بدید ما آب رو بر لشکر معاویه. حضرت فرمود من این کارو نمی کنم. با اینکه اونها آب رو بسته بودن، حضرت وقتی آب رو پس گرفت، آب رو در اختیار همه قرار داد، بیا شامند. ولی چه کسی باورش می اومد؟ آب رو بر سید الشهدا علیه السلام بستند. در حالی که اهل بیتش همراهش بودند. در یه نامه‌ای نوشت ابن زیاد یک جای امام حسین علیه السلام رو متوقف کنید که آبادی نباشه، نگذارید زن و بچهش رو تو آبادی ببره، نگذارید اونا رو در آبادی پناه بده، در بیابان اونها رو محاصره کنید، نگذارید کنار آب خیمه بزنه، بین او و آب فاصله بیندازید.